بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب زکات، صفحه 125، سطر 9، جلسه 114. به تاریخ 25/10/68 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم عنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما الغلات الأربع السلام عليكم فيشترط فيها التملك بالزراعة إن كان مما يزرع بالانتقال أي انتقال الزرع بالثمرة مع الشجرة او منفردتن الى ملکه قبل اقاد ثمره. مطلب پنجم از مطالب فصل اول در رابطه با زکات غلات اربع می باشد. سه مطلب در این قسمت مورد بحث قرار می گیرد. مطلب اول شرایط وجوب زکات در غلات اربع می باشد. قبل از ذکر این مطلب مقدمی رو عرض می کنیم و اون مقدمه این است که در چه وقت و در چه زمان وجوب زکات به غلات اربعه تعلق می گیرد. در مسئله دو قول می باشد. قول اول این است که هر زمان که نام مثلا گندم یا جو یا خرما و کشمش صدق کرد در شیئی زکات در او واجب است. بنابراین گندم وقتی درو شد، مثلا کاهش از او جدا شد و به صورت خرمن شد، بهش میگن گندم، و زکات واجب میشه. یا تمر و خرما وقتی که رسید از درخت و خوشه جدا شد و خشک شد، رطب نبود، بهش میگن تمر و زکات واجب میشه. یا انگور از درخت کنده شد، خشک شد، بهش میگن کشمش، سامن، زکات اون وقت واجب. پس قول اول این است که زکات در وقت صدق اسم واجب میشه. این یک، ولی مشهور علما سلام علیکم در این مسئله قائل به تفصیل می باشند، می گویند در گندم و جو زکات در وقتی واجب می شود که خوشه گندم شروع کنه دانه سفت کنه، دانه های گندم اول به صورت آب در داخل غلاف هستن، کم کم سفت میشه. وقتی دانه گندم تو خوشه شروع کنه سفت شدن، وقت زکاتش، وقت وجوب زکاته. که به این حالت میگن انعقاد حب، یعنی دانه بستن. کشمش وجوب زکاتش وقتی است که خوشه انگور از گل پاک میشه و تبدیل به دانه میشه، وجوب زکات از اونجا هست. و خرما وجوب زکاتش وقتی است که خرمای کال رنگ میگیره به صورت قرمز یا زرد کمرنگ ظاهر می شود، که به این حالت میگن بدو صلاح، یعنی ابتدایی که خرما داره صالح میشه، بدو صلاح. یعنی ابتدایی که خرما داره صالح میشه میرسه. این مقدمه ای بود که البته مرحوم شهیدم اشاره میکنن، ولی ما به عنوان مقدمه گفتیم که مطلب مرتبتر و منظمتر بشه. خب بعد از این مقدمه وارد مطلب اول میشه. می‌فرمایند زکات در غلات اربع با دو شرط واجب می شود. شرط اول این که این غلات اربع ملک انسان بشود به دو شیوه مخصوص، یک انسان خودش اینها رو زراعت کند و بکارد، گندم بکاره، جو بکاره، درخت از کنم که انگور بکاره یا نخل بکاره و بعد از کنم که خرماش بکاره. یک شیوه، شیوه دوم این است که قبل از وقت وجوب زکات این غلات اربع رو بخرن، به این معنا که خودش اینها رو کشت نکرده ولی هنوز دانه گندم سفت نشده، این زراعت گندم رو بخره. هنوز خرما نرسیده اون رو بخره. این که میگیم بخره یعنی به ملکش در بیاد، حالا چه با خریدن، چه با ارث، چه با هبه، فهم نداره. یا انگور، بله بعد کسی به انسان هبه کرده، عرض کنم که باغ انگوری رو فرض یا هبه کرده یک زراعتی رو قبل از انعقاد حق، زکات داره. یا انگور رو هنوز گل هستش و به صورت میوه در نیامده، کسی باغ انگوری رو بخره. حالا فرقی هم نداره چه زراعت رو با زمین بخره یا خرما رو با درخت بخره، یا نه تنها همون میوه و زراعت رو به ملک خودش در بیاورد. خب این یک شرط. شرط دوم این است که غلات اربع به حد نصاب برسند. نصابشون چقدر است؟ نصاب اینها 2700 رتل می باشد که تقریبا در حدود 850 کیلو وزن داشته باشن. این مطلب اول از مطالب تا تا برسیم مطلب دوم. چند خطی عبارت از بحث دیروز باقی مون ما رو بخونیم بعد به عبارتهای بعدی برسیم. و نصاب الفضة الاول 100 درهم. نصاب نقره اولین نصابش 200 درهم می باشد. درهم چقدره؟ می فرماین درهم نصف مثقال و خمس مثقال است. او ثمانیتون و اربعون حبت و شعیر متوسطه، یا 48 دانه جو متوسط. و هیه ستت و دوانیق، درهم 6 دانه می باشد. ثم اربعون درهمه، بعد از 200 درهم از خارج اینا رو توضیح داده بودیم دیروز، نوبت 40 تا 40 تا تصاعدی نصاب بالا میره، سپس 40 درهم بالغا ما بلغ به هر حدی که برسه. فلا زکات فی ما نقص عنهما، زکاتی نیست در اون جایی که کمتر از 200 درهم یا بعدش کمتر از 240 درهم بوده باشد. مثلا اگر 230 درهم داشته باشه همون 200 درهمش زکات داره دیگه، اون 30 درهمش زکات نداره. حالا چه مقدار باید زکات طلا و نقره رو بدن؟ گفتیم 1/40. والمخرج فی النقدین، اون چی که خارج میشه زکات داده میشه در طلا و نقره، ربع عشر میباشد، 1/4 دهتا، یعنی 1/40. فمن 20 مثقالا نصف مثقال، از 20 مثقال طلا نصف مثقال باید زکات بده، و از 4 مثقال 2 قیراط باید زکات بده، و من المئتین، از 200 درهم باید 5 درهم زکات بده، و از 40 درهم 1 درهم زکات بده. ولو اخرج ربع العشر من جمله ما عنده، یک مسئله کوتاهی رو اشاره میکنن. اگر کسی یه مقدار طلا و نقره داره، یقین داره زکات درش هست، حالا چقدره نمیدونه، همین مقداری که داره 1/40 میشه جدا کنه زکات بده کافیه دیگه، چون 100% به اندازه زکات داره، شاید هم بیشتر داده باشه، چون شاید این مقداری که در نزدش هست از نصاب یه مقدار بیشتره. خب اگه 1/40 میشه جدا کنه بده دیگه، حتما زکاتشو داده. ولو اخرج، اگر خارج کند ربع عشر را، 1/40 را از جمله اون چی که در نزد خودش هست، من غیر ان یعتبر مقداره، بدون این که اعتبار نماید، اندازه گیری کند مقدار و اندازه اون چرا که در نزد اوست، مع العلم به اشتمالی علی النصاب الاول، با این که علم داره که این ما انده اون طلا و نقره‌ای که در نزد اوست مشتمل بر نصاب اول هست، اینجا اجزه مجزیه. و ربع ما زاد خیرا، اگر این کار رو بکنه چه بسا به عنوان خیر یه چیزی هم اضافه داده. مثلا فرض کنید امکان داره در واقع 23 مثقال داشته، خب 1/40 20 مثقال برش واجب بوده، عرض کنم زکات بده، این آقا 1/40 23 مثقال رو زکات داده، یعنی بیشتر از اون مقداری که واجب بوده زکات داده. ول واجب و الاخراج من العینه، اون چی که واجب است اینه که از عین طلا و نقره زکات رو اخراج کنه. اما و تجزئ القیمه، قیمتش هم مجزی است که غیره ما، مثل غیر طلا و نقره زکات غلات یا غیر غلات زکات ابل و غنم و بقر که قبلا اشاره کردیم، هم قیمت مجزی است و هم از عین میتونه اخراج کنه. و اما الغلات الاربع، اما زکات غلات اربع، گفتیم سه مطلب اشاره میشه اینجا. مطلب اول، فیشترط فیها، شرط است در این غلات اربع دو شرط. شرط اول از تملک، این که اون غلات اربع ملک انسان بشه. حالا ملک انسان بشه با این دو خصوصیت، یکی به زراعته، به سبب زراعت انسان از اول بگیره، عرض کنم که زراعت رو گندم و جو کشت کنه، امکان مما یزرع، اگر از چیزایی باشه که قابل زرعه، قابل کشته مثلا. بله، شیوه دوم، خصوصیت دوم، تملک به سبب انتقال. اول انتقال و یا انتقال پیدا کردن زراعت از ثمره، یا انتقال پیدا کردن میوه به ملک انسان مع شجره، حالا با درختش، یا عرض کنم که اون زرع و ثمره به تنهایی منتقل بشه الی ملکه، به ملک این فرد، نهایت منتقل بشه قبل از وجوب زکات، که وجوب زکات رو شهید اول و مشهور علما به این شکل میگن: قبلا عقاب ثمره، قبل از این که میوه که انگور باشه بسته بشه. بله، در انگور قبل از این که دانه انگور بسته بشه، یعنی قبل از این که از حالت گل به حالت انگور در بیاد، اون مثلا باغ رو بخره، اگر به این شکل خرید اون باغ رو زکات داره. حالا میفرماین فل کرم، کرم معنای درخت انگور، اون عرض کنم که درخت مو هستش، قبل از منعقد شدن ثمره در کرم. و بدو صلاح، و قبل از بدو صلاح در نخل. بدو صلاح یعنی چی؟ و این بدو صلاح سرخ شدن یا زرد شدن میوه است در نخل، و قبل از بسته شدن دانه در زرع و در زراعت. و تجب الزکات و حین اذن علی المنتقل الیه، پس واجب از زکات در این هنگام، یعنی وقتی که اینها رو بخره با این خصوصیت، بر منتقل الیه، یعنی بر شخص مشتری، مشتری که مثلا خرما رو قبل از رسیدنش خرید، زراعت گندم و جو رو قبل از دانه سیب شدن خرید، اینجا بعدا باید زکاتشو بده. وین لم یکن زارعا، ولو زارع هم نباشه، خودش اینا رو کشت نکرده باشه. خوب دقت کنید، بنابراین اگر کسی زراعت گندم و جو رو قبل از بسته شدن دانه خرید، دیگه زکات نداره. یا کسی رفت مثلا بعد از این که گندم آماده شده، خرمن شده، مرتب شده، عرض کنم که یه مقدار زیادی گندم خرید، دیگه نباید زکات بده. پس وقتی زکات میده که عرض کنم که قبل از این سه نکته باشه: در نخل قبل از رسیدن باشه، در انگور قبل از میوه بستن باشه، و در عرض کنم که گندم و جو قبل از بسته شدن دانه باشه. و ربما اطلقت زراعتو علی ملک الحل، ملک الحب و الثمره علی هذا الوجه. دقت کنید، بعضی از محشین اینجا رو دقیقا توضیح ندادن. این جمله ایشون چی میخوان بگن؟ میخوان اشاره کنن به کلمات بعضی از فقها صاحب شرایع و بعضی از فقها دیگر در باب غلات اربع، فرمودن شرط اول التملک به زراعته، این که ملک انسان بشه به سبب زراعت. دیگه نگفتن یا قبل از دانه بستن انسان او رو بخره. شهید ثانی میخوان توجیه کنن، میفرماین بعضی ها کلمه زراعت رو به کار بردن، ولی مرادشون از کلمه زراعت شمول هر دو مورده، یعنی هم شامل میشود کسی خودش کشت کنه، و همچنین اگر کسی قبل از دانه بسته شدن بره گندم و جو بخره، صدق میکنه بر اون که این آقا زارع این گندم و جو میباشن. و چه بسا اطلاق میشود زراعت بر مالک شدن اون حب و عرض کنم گندم و جو، و مالک شدن اون ثمره و اون عرض کنم که انگور بر این وجه. یعنی اگر کسی به این شکل قبل از دانه بستن بره بخره گندم و جو و انگور را، به این کار هم زراعت میگوین. حالا چرا این حرف زدن؟ به خاطر اینکه از خارج گفتیم بعضی از علما فقط در اینجا کلمه زراعت را به کار بردن. و کان علیه ان یذکر بدو و صلاح فی النخل. اگر دقت کنید، شهید اول در رابطه با نخل ذکر نکردن که وجوب زکات نخل در وقت بدو و صلاحه، ایشون مطلق آوردن، گفتن در وقت دانه بستن، در وقت میوه بستن، این شامل نخل هم میشه. شاید کسی خیال کنه وجوب زکات نخل وقتیه که خرما دانه میبنده، میفرماین نه، واجب بود مصنف ذکر کنه که در رابطه با نخل وجوب زکاتش قبل از وقت بدو صلاح هست. مکان علیه، بر مصنف واجب بود این که ذکر کند بدو صلاح رو در نخل. چرا؟ لعلایت خله، به خاطر اینکه داخل نشود در اون مورد اول که عرض کنم که بستن ثمره باشد. کسی فکر نکنه در رابطه با نخل هم وجوب زکاتش وقتی که میوه میبندد و خرما ظاهر میشه. مع انه لا قائل به تعلق الوجوب فیه به، با این که کسی قائل نشده به تعلق وجوب در این نخل، با به اون منعقد شدن ثمره. کسی در باب نخل نگفته به مجردی که نخل دانه بست، به مجردی که خرما ظاهر شد ولو هنوز کاله، زکات واجبه. نه، وجوب زکاتش وقتی بدو به صلاحه. وین کان الحکم بکون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا یوجب الزکات علی المنتقل الی صحیحا. ولو میفرماین از عبارت مصنف حکم رو میتونیم ما به دست بیاریم، چون مصنف فرموده قبل از این که میوه بسته بشه، قبل از این که میوه عرض کنم که وجود بگیره و بسته بشه، زکات بر شخص مشتری واجبه. خب پس بنابراین در رابطه با درخت خرما هم اگر کسی وقتی خرما رو بخره که هنوز کال هستش، یعنی میوه بسته، و اینجا زکات بر مشتری واجب هستش. ولی علی ای حال این بسته شدن دانه در رابطه با نخل خالی از فائده است، چون ملاک در نخل بسته شدن دانه نیستش. ملاک وجوب زکات و عدم وجوب زکات در نخل وقتی است که عرض کنم شروع به رسیدن بکنه دانه های خرما. اگرچه حکم به بودن انتقال قبل از منعقد شدن مطلقا، یعنی هم در نخل هم در غیر نخل، موجب می شود زکات رو بر مشتری صحیحاً، یعنی اگرچه این حکم مصنف صحیحه درسته که اگر کسی قبل از بسته شدن دانه نخل رو هم بخره و بعد این نخل دانه ببنده، زکات بر او واجبه، این حکم درسته. الا انه فی النخل، الا این که این منعقد شدن ثمره در نخل خالی از فائده است. این در رابطه با نخل نتیجه ای نداره، چون در نخل وجوب زکات وقتی تعلق میگیره که خرما شروع به رسیدن میکنه. این که خرما دانه ببنده و یا دانه نبنده با حالات دیگه فرقی نداره، الا این که این حکم در نخل خالی از فائده است، زیرا این دانه بستن در نخل مثل غیر این حکم است از حالات سابقه. فرض بفرمایید مثل اینه که کسی درخت خرمای کوچکی رو بخره. خب درخت خرمای کوچکی رو که خریده، زکاتش بر این فرض واجبه. ولی کی زکات واجبه؟ وقتی که شروع کنه خرما بده، خرماش برسه. یا فرض کنید کسی یک دونه دانه خرما خریده، یا هنوز خرما توی گل هست، کسی خرما خریده یا قبل از لقاح خریده، خب اینا رو که در هر حالتی که بخره، خلاصه وجوب زکات به این تعلق میگیره وقتی دانه خرما شروع کنه برسه. پس این بسته شدن دانه و نبستن دانه، عرض کنم که دانه در رابطه با نخل ثمره ای نداره، فایده ای نداره. این حکم ذکرش در رابطه با نخل لغو هست. اون چی که ملاک در نخل هست بدو به صلاح میباشه. وقد استفید من فهم الشرع ان تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب والثمره و بدو به صلاح النخل. از اینجا میخوان اشاره کنن به اون مطلبی که ما از خارج توضیح دادیم در رابطه با شرط وجوب زکات. دو قوله. یک قول این بود که زکات واجب است در وقتی که عرض کنم که دانه ببندد و خرما شروع کنه به رسیدن، و قول دیگری هست در بین اصحاب، و اون قول اینه که زکات واجبه در وقتی که اسم خرما و کشمش و نمیدونم عرض کنم که گندم و جو بر اینها صدق کنه. نظر مصنف چیه؟ از اون حرفایی که مصنف فرمود ما میتونیم استفاده کنیم. نظر مصنف قول اوله. به تحقیق استفاده میشود از فحوا و ضمن شرط مصنف، چون مصنف فرمودن غلات اربع زکات داره وقتی به انسان منتقل بشه قبل از بستن دانه و قبل از بستن میوه، معلوم میشه پس قبل از اینها زکات واجب نیست. استفاده میشود از ضمن شرط مصنف این که تعلق وجوب زکات به غلات اربع در این حالته، در وقت بستن دانه و بستن میوه و در وقت بدو به صلاح نخل است. و هازا هو المشهور بین الاصحاب. مشهور بین اصحاب همین قوله. اما و ذهب بعضهم، بعضی از علما قائل شدن الى ان الوجوب، به این که وجوب زکات تعلق نمیگیرد به این غلات اربع الى ان یسیر احد الاربعه حقیقتا،
تا وقتی که بشود یکی از این چهار قلات حقیقتا، یعنی تا وقتی به گندم واقعا بگن گندم، به جو واقعا بگن جو، تا این وقت زکات واجب نخواهد بود. پس و ذهب بعضهم، بعضی از علما قائل شدند به این که وجود زکات تعلق نمیگیرد به این غلات تا این که بگردد یکی از این چهارتا حقیقتاً و هو بلوغها حد الیبس، و این عرض کنم که یکی از این چهارتا کی گندم گندم میشه، وقتی است که و این احد الاربعه بلوغ این غلات است به حد یبس، یعنی وقتی که واقعا گندم خشک بشه، گندم بشه، جو از اون حالت در بیاد خشک بشه، الموجب للاسم که موجب اسم بشه، یعنی بهش بگن گندم، موجب صدق اسم بشه، بهش بگن خرما، بهش بگن تمر، و ظاهر النصوص دال بن علی. شهید ثانی میفرماید ظاهر روایات هم دال بر همین قول است که شرط وجود زکات وقتی است که به حد یبس برسد. خب این شرط اول که تملک بود. شرط دوم نصابه. ایشون تصریح نمی کنن که شرط دوم نصابه، ذکر می کنن می فرماین نصاب اینها چقدره. ما از این حرف می فهمیم که نصاب هم شرطه، و نصابها الذی لا تجب فیها بدون بلوغه، نصاب این غلات اربعه، اون چنون نصابی که واجب نیست زکات در این غلات بدون رسیدن به اون نصاب، حالا نصابش چه مقداره بعدا ذکر می کنن. شهید ثانی میفرماید وکتفا ان اعتباره شرطن به ذکر مقداره تجبزن. شهید اول نفرمود و یشترط النصاب عیزن، چنانچه در باب انعام ایشون فرمودن. اینجا مجازن ایشون مقدار نصاب رو آورد به خاطر دلالت کردن برای اینکه نصاب هم شرطه، دیگه تصریح نکرد بیم که یکی از شرایط غلات اربع نصابه. اکتفا کرد مصنف از معتبر بودن این نصاب به عنوان شرط به ذکر مقدارش مجازن، مقدارش رو ذکر کرد مجازن، دیگه تصریح نگه که نصاب هم شرط هست. حالا مقدارش چقدره؟ می فرماین نصابها، بله نصاب غلات اربع 2700 رتل می باشد، به رتل عرض کنم که عراقی. قبلا در کتاب طهاره اونجا بیان کردیم که رتل سه رتل داریم، رتل کوفی و رتل مدنی و رتل عراقی، مفصلا اونجا گفتیم. اصله خمسه اوسق، اصل این رتل 5 عرض کنم که وثق هست، و مقدار وثق 60 ساعة 60 ساعة هست، و ساعة 9 ارطال بالعراقیه، هر ساعی 9 رتل می باشد به رتل عراقی. و مضروب 60 فی 5 ضرب 60 رو در 5 تا عرض کنم که 5 وثق داریم، هر وثقی 60 ساعه، 60 رو در 5 ضرب میکنیم میشه 300 تا. ثم فی 9، بعد هر ساعی هم 9 رتل حساب میشه، 9 رو ضرب در 300 میکنیم میشه 2700 رتل. ثم فی 9 تبلغ زاده، سپس حاصل ضرب رو در 9 تا ضرب میکنیم میرسد به این مقدار 2700 تا که عرض کردیم در حدود 849 کیلو و اندی گرم میشه، دور برای 850 کیلو گرم حساب میشه. و تجب الزکات و به زائد عن النصاب مطلقا، دیگه از این نصاب که بیشتر باشه زکات واجبه، ولو 1 کیلو ولو 10 من هرچی بیشتر باشه واجب از زکات در زائد از نصاب مطلقا، به این قله ولو کم باشد، به معنا انه لیس له الا نصاب واحد، برای غلات اربع 1 دونه نصاب بیشتر نیست، ولا عفو فیه، دیگه بعد عرض کنم که شیء عفو شده هم نداره، 1 کیلو هم که بیشتر باشه نصاب همون 1 کیلو بیشتر رو هم باید بدهد. و المخرج من النصاب و ما زاده الان مطلب دوم این است که چه مقدار در غلات اربع زکات واجب می باشد. می‌فرمایند این غلات عربه به دو قسم تقسیم می شود. تارتن اینها آبیاری می شوند به سبب باران یا قنات و رودخانه. اگر آبیاری به این شکل باشه باید یک دهم مقدار غلات رو زکات بدهد. و اما اگر آبیاری به توسط چاه و دلو و امثال اینها صورت میگیره یک بیستم باید زکات داده بشه. سوال: اگر زمینی به هر دو شکل آبیاری می شود اینجا می فرمایند اولا باید ببینیم که اغلب به کدام یک از این دو شکل آبیاری میشن. خب این کلمه اغلب یعنی چه؟ بیشتر از چه جهت؟ سه قول در مسئله وجود دارد. بعضی ها میگن فالاغلب نفعا، یعنی ببینیم کدوم قسم آبیاری برای این کشت نفعش بیشتر بوده. اگه آب باران نفعش بیشتر بوده یک دهم، اگر آب چاه نفعش بیشتر بوده اون سال برای این کشت یک بیست. بله بله، یعنی اون آب تصریح میکنن نفع و نمو، نفعش برای رشد اون کشاورزی کدام یک بیشتر خلاصه دخالت داشته در نمو و در نفع. این یک خوب. بعضی میگن فالاغلب و عددن، باید ببینیم تعداد و مقدار کدام آبیاری بیشتر بوده. و بعضی میگن فالاغلب زمانن، زمان کدوم یکی بیشتر بود. مثلا این کشت سه ماه آب باران خورده و دو ماه آب چاه. ولی در این دو ماه بیشتر آب خورده تا اون سه ماه، ولی ملاک طول زمان. پس بنابراین ملاک خلاصه اکثر و اغلب می باشه. این که یک سنت و نه تساوی. اگه مساوی بودند درست نصف طول زمان رو با آب باران و نصف زمان با آب چاه، در این صورت می فرمایند سه ربع یک دهم زکات داده می شود. و به عبارت دیگه این غلات رو به دو قسم تقسیم می کنند، از نصفش یک دهم بر می دارند و از نصف دیگرش یک بیستم بر می دارند و زکات می دارند. میشه سه ربع سه چهارم یک دهم. کسی سوال نکرد چرا مرحوم شهید نفرمودن یک پونزدهم؟ بله نمیتونستم بگم میشه امروز یک پونزدهم یا نه. کدوم یکی بیشتره؟ سه چهارم یک دهم بیشتره یا یک پونزدهم کل بیشتره؟ خدا عاقبت ما رو به خیر کنه اگه به کتاب ارث برسیم تو شرح نامه. اون دیگه بدعت میشه، درست نیست با ماشین. خب حالا دقت کنید یه نکته دیگه باقی مونده، انشالله این رو بعد فکرش میکنید طول تعطیلات ترم بعد جواب میدید. حالا دقت کنید اگر در موردی امر مشتبه شد، شک داشتیم یا به تعبیر دیگه نمیدونستیم که آیا اغلب از آب باران بوده یا آب چاه، اینجا چه کنیم؟ سه قوله اینجا. بعضی ها میگن یک دهم زکات بدیم، بعضی ها میگن یک بیستم زکات بدیم، بعضی ها میگوین این صورت رو ملحق میکنیم به صورت تساوی. یعنی میگیم اصل این است که نه آب باران بیشتر از آب چاه بوده و نه آب چاه بیشتر از آب باران، هر دو مساوی بودن، به مورد تساوی عمل میکنه. و
و المخرج من النصاب و نازاده العشر و این سقی فیحا، اون چه که خارج می شود از نصاب، مطلب دوم چه مقدار زکات بدیم، اون چه که از این نصاب زکات داده میشه از نصاب و مازاد عشره، اما در این صورت این سقیه اگر آب داده بشود به صورت سیح، سیح یعنی الماء الجاری علی الارض، خودتون تفسیر میکنن بالماء الجاری علی وجه الارض، اون آبی که جاری بر روی زمین هست، آب قنات باشه یا آب رودخانه باشه، سوا اون کان قبل از زرعه، چه اون آب داده قبل از زراعت باشه، که نیله، نیل اینجا یک اصطلاحی شده در عرض کنم که کتاب های کشاورزی و اینها، زمین های اطراف رود نیل خاصیتش به این شکله که رود نیل خودش طغیان میکنه، میاد زمین ها رو مرطوب میکنه، بعد دیگه افراد میرن اونجا کشت میکنن، هیچ اون زمین ها رو آبم نمیدن، اصلا اون رطوبتی که با طغیان قبلا پیدا کرده کشتشون نشو نما میکنه، لذا هر زمینی رو که قبل از زراعت بیان آب بدن و بعد دیگه آبش ندن بهش به این شیوه زراعت عرض کنم که نیل گفته میشود، میفرمان کن نیله او بعده او، یعنی بعد از زراعت هم آبش بده فرقی نداره، او بعله یعنی به شکل بعل باشه، بعل عرض کنم که به این شکل است که فرض بفرمایید نخل و یا درخت انگوری کاشته میشه دیگه اصلا بهش آب نمیدن، ریشش به یک جایی وصله که از اونجا تغذیه میکنه، ریشش به کنار قنات یا به کنار یک رودخانه متصل میشه رطوبت رو میگیره، اینو بعل میگن، او بعلن به هو شربه، آشامیدن آب از به عروق القریبت من الماء، با اون ریشه هاش که نزدیک آبه، او عزین یا به صورت عزی باشه، به کسر این به کسر عین و هو ان یسقا بالمطره، با آب باران سقایت بشه، خب در این چند صورت یک دهم زکات داره و نصف العشر به غیره، نصف عشر یک بیستم زکات داده می شود به غیر اینها، به غیر این موارد، چطور؟ به انسقی و به دلوه، مثل این که عرض کنم که آبیاری بشه زمین با دلو، یا و نازحه، نازح به اون شطوری میگن که عرض کنم که دور میزنه و آب رو از چاه بیرون میاره، و دالیته، دالیه به این چرخ چاه ها یا دولاب بهش میگن، و نحوه اینها مثل موتورهای عمیقی که امروز هستش، ولو سقی به ما اگر به هر دو آبیاری بشه فل اغلبو، پس معتبر از اغلب، حالا اغلب معتبر عددن، اغلب و عددن باشه مع تساوی هما فی نفع، با اینکه در نفع مساوی باشد، اگر در نفع مساوی بودن ما باید عدد بیشتر رو بگیریم، او نفعن و نموون لب اختلفا، یا نه نفع و نموش ملاکه اگر عددش مختلف باشه، وفاقن للمصنفه، خب ایشون میفرمان وفاقا للمصنفه، خب امکان داره کسی بگه چرا شما عبارت مصنف مبهم بود به این شکل تفسیر کردید عبارت مصنف رو، میفرمان به خاطر موافقت مصنف در کتابای دیگه شون، مصنف در کتابای دیگه شون اغلب رو به این شکل تفسیر کردن، البته ما سه قول از خارج نقل کردیم دقت فرمودید، و یحتمل اعتبار العدد و الزمان مطلقا، محتمل از اعتبار عدد و زمان مطلقا، عدد و زمان با هم عرض کنم که معتبر باشن، و همون سه قولی که غیر از این اول که ما از خارج گفتیم، و مع تساوی فی معتبر التفاضل فی، اگر مساوی باشن در اون چی که معتبر از تفاضل در اونجا، یعنی در اون مواردی که تفاضل در اونجا معتبره و عرض کنم که اغلب بودن معتبره، اغلب نباشن مساوی باشن، فالواجب ثلاثه و ارباع العشر، واجب سه چهارم یک دهم می باشد، لان الواجب حين اذن في نصف العشر، چون که واجب در این هنگام در نصف اون مقدار عشره، و في نصفه نصفه، و در نصف اون نصاب نصف اون عشر است، یعنی یه بیستمه، و ذالک ثلاثه و ارباع من الجميع، نتیجه میشه سه ربع جمیع، ولو اشکل الاغلب، اگر اغلب مشکل باشه ندونیم کدوم یکی اغلبه، اینجا سه قوله، احتمل وجوب الاقل، محتمل بگیم اقل واجبه، یعنی همون یک بیستم للاصل، به خاطر اصل، اصل این است که خلاصه همون حد اقل واجب باشه، ولو اش محتمل بگیم یک دهم واجبه به خاطر احتیاط کردن، قول سوم به الهاق او به تساویه ما معتبر است، ملحق کنیم این مورد را به تساوی اون دو، بگیم این مورد مثل صورتی است که هر دو مساوی باشند. چرا؟ لتحقق تاثیره ما، اون چی که یقین داریم هر دو آبیاری داریم چش تاثیر کرده، به خاطر تحقق تاثیر هر دو آبیاری. ولی اصل عدم تفاضل، اصلا عدم تفاضل، اصل اینه که هیچ کدام بیشتر از دیگری نبوده، پس بنابراین در این مورد هم حکم به تساوی می نمایید. و هو الاقوا، می فرمان اقوا هم همین مورد است. شک داریم این مورد زیاد بوده یا نه؟ اصل عدم زیادیه. اون مورد هم شک داریم زیاد بوده یا نه؟ اصل عدم زیادیه. در همه موارد مشکوکه در شک بدی اصالت عدم داریم، اصل عدم زیادیه. وقتی اصل عدم زیادی بود نتیجه هر دو مساوی می شود. بله؟ خب اونجا چی میگفتیم؟ اونجا میگفتیم اصل عدم وجوب زکات زیادیه، پس بازم اونجا اصلاف العدم جوری میتردیم. مطلب سوم سیعت انشاءالله و صلی اللہ علیه و سلم و آرش خواهیم.